بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اونچه که از روز شروع مجلس در رابطه با خلقت انسان مطرح شد، دانستید که بزرگان علم و دانش فرمودن با 7 میلیون مسئله در ارتباط، البته تا جایی که تحقیقات علمی درباره انسان پیش رفته، آینده چه مسائلی اضافه خواهد شد برای ما نامعلوم. به آیات قرآن و روایات که در این زمینه دقت میکنیم، میبینیم سخن این بزرگان دور از حقیقت نیست، چون در کتاب خدا قرآن مجید بعد از الله تمام مباحث قرآن در ارتباط با انسانه و مجموعه روایاتی هم که ما داریم، چه در باب ایمان، چه در باب اخلاق، چه در باب فقه، در ارتباط با انسان مطرح. در مقدمه مطلب بنا شد 4 مطلب از کتاب خدا درباره انسان مورد بررسی قرار بگیره، که این 4 مطلب در حقیقت اهداف خدا رو از خلقت این موجود بیان میکنه که چرا خداوند متعال خاک مرده رو با اراده حکیمانه و عالمانه خودش تبدیل به این موجود فرموده و ظرفیتی به او مرحمت کرده که از همه ظرفیت‌ها در این عالم گسترده تره. برای این که در این ظرف پرقیمت 4 مظروف پرقیمت قرار داده بشه که این چهار مظروف پرقیمت در ارتباط با وجود مقدس خودشه. یکی معرفته، ریشه دانایی، ریشه معرفت، ریشه بصیرت، ریشه علم و آگاهی خود حضرت اوست، چون علم از اونجا شروع شده و علم هم در زندگی انسان و معرفت، چه معرفت دینی و چه معرفت ظاهری، به منزله چراغ راهه که اگر این چراغ در اختیار کسی نباشه، به همون صورت ارزشی خاک باقی میمونه و روز قیامت در بازار محشر کسی که خالی از معرفت، خداوند متعال او رو نمیخره، در بارگاه رحمتش راه نمیده. در این زمینه یک آیه رو من قرائت میکنم که این ظرف اگر خالی از معرفت باشه، روز قیامت چون هیچ تناسبی با حضرت حق نداره، حضرت حق او رو نمیپذیره، بیگانه از خداست. کارگردانان جهنم از اهل جهنم سوال میکنن که چی شده دوچار دوزخ شدید؟ یه جواب میدن، ادامه نمیدن، میگن لوکنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر، طلب معرفت نکردیم. خب ظرف وقتی خالی از معرفت باشه، در حقیقت این ظرف در دنیا هدف کشی کرد، حق خدا رو نسبت به خودش پامال کرد. حالا جای خالی معرفت در قیامت با بهشت که پر نمیشه، با رحمت الهی که پر نمیشه، با لطف پروردگار که پر نمیشه، با آمرزش هم پر نمیشه، چون اگه با آمرزش پر میشد اینا دوزخ نمیرفتن. یقینا اگر جای خالی معرفت و قیامت زمینه داشت آمرزش پر بکنه، خب از دوزخ معاف میشدن. لوکنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر، دو تا حرفم هست، لو کنا نسمع، ما اگر رفته بودیم از طریق گوش معرفت وارد این ظرف کرده بودیم، اهل دوزخ نبودیم. اگه خودمون رفته بودیم دنبال معرفت، یعنی دیگه لازم نبود بریم گوش بدیم، رفتیم میخوندیم، بازم اهل دوزخ نبودیم. امیر المؤمنین میفرماید قیامت وقتی که افراد رو محاکمه میکنن که چرا عمل نکردید. حالا عمل نکردید دایرش خیلی وسیعه، مثلا حق پدر و مادر رو چرا عمل نکردید، حق زن و بچه رو عمل نکردید، حق مردم رو عمل نکردید، حق خدا رو ادا نکردید، حق مال رو ادا نکردید، لما چرا عمل نکردید؟ امیر المؤمنین که یکی از خبرداران واقعی قیامته، می فرماین مردم خیلی ساده و راحت به پروردگار میگن نمی دونستی. راست هم میگن، چون نرفتن یاد بگیرن، نرفتن خدا رو بشناسن، نرفتن انبیا رو بشناسن، نرفتن حلال و حرام رو بشناسن، نرفتن خودشون رو بشناسن. چرا عمل نکرد؟ میگن نمیدونست. و راست میگن، نمیدونست. امیرالمومنین میفرماد در این محاکمه محکوم میشن، محاکمه دوم شروع میشه که چرا نرفتید بفهم. پس شما دو تا جرم دارید. یه جرمتون اینه که در دنیا جهل خود را در خود و ظلمت را در خود باقی گذاشتی، این جنایت بود. جرم دیگرتون هم اینه که نرفتید این بیماری رو معالجه کنید. شما دو تا جرم دارید. یه محاکمه، محاکمه جاهل. یه محاکمه هم حضرت می فرماید محاکمه یا عالمه، که خب جناب عالی که حلال و حرام و فهمیدی، جناب عالی که مرزبندی های خدا رو یاد گرفتی، حالا یا با گوشت یا با مطالعه خودت، تو چرا عمل نکرد؟ او جوابی غیر از این نداره، همون جوابی که عالمان یهود و عالمان مسیحی در قیامت میدن، که امام عسگری میفرماید معرفت داران امت ما هم همون جوابو باید بدن، که خدایا اگه میخواستیم عمل بکنیم منافع دلاری و مالیمون در خطر میافتاد در دنیا. شما آیات کتمان حق رو در قرآن بخوانید، هم علمای یهود هم علمای مسیحی دائما به مسیحی‌ها و یهودی‌های مدینه مخصوصا بشارت میدادن که یه روزی ما از ذلت در میایم، از بیچارگی در میایم، عزیز عالم میشیم. اونم روزیه که آخرین پیغمبر که تورات خبر داده و انجیل بیاد، و همونی که تورات و انجیل خبر داده بود اومد، یهودی ها ریختن دور علماشون، مسیحی ها ریختن گفتن همینه که میگفتیم، گفتن نه این اون نیست. اون نشانه هایی که ما میدونیم و شما نمیدونیم یه دونش در این آدم نیست. چرا کتمان کردن؟ چون اینا از طریق کلیسا و کنیسا، هدیه، نذر، هبه، پول موف، گوسفند، شتر، گاو براشون می آوردن. اگر میخواستن بگن این همونه، خودشونم بیان مسلمون بشن، خب کشیش مسیحی بعد مسلمون شدنش میشد یکی مثل منو شما. میدونید چه نظرهایی رو از دست میداد، هدیه‌هایی رو از دست میداد، دلارهایی رو از دست میداد، طلاهایی رو از دست میداد. اینا قیامت باید به پروردگار بگن همین حرفی که الان آمریکا میزنه، این میگه منافع ما، این نکشیمتون منافع ما در خطر میفت، اگه حمله نکنیم منافع ما، اگه زیر و رو نکنیم منافع ما. با معرفتای بی عملم قیامت مجبور به اقرارن، بگن ما به معرفت خودمون عمل نکردیم زیرا منافع شکمی و شهوتیمون در خطر. من عذاب جاهل و پیگیریم نکردم در آیات و روایات، اما عذاب معرفتدار بیعمل خیلی برام عجیبه که پیغمبر چنانچه در اصول کافی هم هست می فرماید عذاب کسانی که در امت من معرفت به واقعیات داشتن ولی عمل نکردن با عذاب در یه مرحله زن بدکاره در جهنم یکیه. یعنی تصدیه با معرفت بی عملو ببینه تا کجاست. چرا؟ جاهل میگه نرفتم بفهمم که عمل کنم، شاید رفته بودم میفهمیدم عمل میکردم. عالم بی عمل خدا رو مسخره کرده، ذات عالم بی عمل مسخره کردن پروردگار عالمه. عذاب او با زن بدکاری یکیه. و بعدم پیغمبر می فرماید تمام اهل جهنم هر هفت طبقه از بودن عالم بی عمل در جهنم به عذابن، از بودن عالم با بی عمل در دوزخ به عذابن. و صداشون هم در میاد، به خدا میگن اگه میشه اینو ببرش یه جه دیگه. بلو چه عذابی داره؟ خدا میدونه. اما نفر دیگه که شماها هستی که در حدی، اونم در حد کامل نه، در حدی یا با شرکت در مجالس بدعت خور، چون مجلس بدعت نخورم الا ماشاءالله فراونه، مردم زحمت میکشن، چادر میزنن، داروس میزنن، شام میدن، نهار میدن، فرش میندازن، جارو میکنن، چایی میدن، ولی هیچی گیر مردم نمیاد. میان دو ساعت هم میان، شما با شرکت در مجالس به درد خور که از کودکی پدرانتون خدا رحمتشون کنه عادتتون دادن بریم پای حرف عالم، چون دین ما دین علمه، دین معرفته، دین دانشه، دین بصیرته، دین شعر نیست. دین مقاله و دی کلمه نیست. دین ارائه حقیقته که پیغمبر میفرمودن کسانی که این مجالس رو در اختیار میگیرن اگر یک ساعت عمر مردم رو بگیرن چیزی نصیب مردم نشه، روز قیامت به تعداد نفراتی که تو اون جلسه بودن او رو به عنوان ضایع کردن عمر مردم به محاکمه میکشن. ای کاش میرم طلا میدوزید، نقره میدوزید، پول میدوزید، اما عمر دوزی خیلی خطرناکه که آدم تو یه ساعت بیاد 800 ساعت رو غارت کنه. ما تو روایاتمونم در شرکت در مجالس تشویق شدید داریم در مجلس علم شرکت کن که بهتون اضافه بشه. یزیدو فی علمکم منطقه، جایی برید که به معرفتتون اضافه بشه. خب شما رو خدا توفیق داده رفت در حدی اهل معرفتین، در حدی هم اهل عمل، هممون، یعنی ما معرفتمون نه در حد صده نه عملمون در حد صده، یه 10% معرفت داریم یه 6% عمل، فکر نمی‌کنم 6% نداریم، خیلی 6%. 6% عمل داشته بودیم که قیامت دستمونو میذارن تو دست ابوذر. ولی همین مقدار معرفت و عملی که داریم، همین مقدار والله پل نجات، همین مقدار. آقا همینم قدر بدانید تو این دنیای پر از فساد و کانال ماهواره و اینترنت و مجلات و آلودگی ها، همین مقدار معرفت رو نگذارید بی عمل بشه، همین مقدار عمل رو نگذارید تعطیل بشه. تعطیل بشه درهای رحمت الهی بسته میشه برون. حالا اونایی که بالا بودن که روز قیامت ما میتونیم بگیم خدایا خودت از ذات ما خبر داری، توانشو نداشتیم خودمونو به اونا برسیم، توانشو نداشتیم. مرحوم آیت الله العظما آسد محمد فشارکی در احوالات خودشون نوشتن، فرمودن مرد خیلی مرد بالایی بود، خیلی بالا بود. آسد محمد شاگردان عجیبی رو تربیت کرد. یه شاگردش مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بود، یه شاگردش مرحوم آمیز حسین نائینی. یعنی شاگردای آسد محمد بزرگترین مراجع شیعه در 3 دوره قبل بودن، خیلی مهم بود. همه علما فکر میکردن بعد مردن میرزای شیرازی مرجع تقلیدیشونه، یعنی یقین همه بود، یعنی کسی شک نداشت. خودشون میفرمودن وقتی خبر مرگ میرزا پخش شد همه داشتن گریه میکردن، تو سر میزدن. منم چون شاگرد میرزا بودم، اعلم علمای شاگردای میرزام بود، که من هی حس کردم انگار یه ذره خوشحالی تای قلبمه. کما یعنی چی؟ میرزا مرده، مرجع تقلید مرده، سلام فی الاسلام سلمتون لا یسد ما شی. بس چی دل ما دوچار انحراف در این حادثه چشه؟ من که اگه آس محمد زنده بود الان، اگه سرطان میگرفتم میرفتم خاک زیر کفششو میمالیدم به بدنم به یقین خوب شدم. من دلم چشه؟ واقعا فدای اهل معرفت. به من که باید تمام دلم غرق حزن باشه، غرق غصه باشه، غرق ناراحتی باشه، دل چته؟ فکر دیدم تای دلم یه ذره خوشحاله، مال اینه که میرزا مرده، من مرجع تقلید شیعه میشم. این خوشحالی مال اونه که اون مرده، حالا من میشم رئیس کل. دوان دوان میاد حرم امیرالمؤمنین سر شب، به خادمان میگه من امشب باید اینجا بمونم. این شبکه های زدی رو میگیره تا نماز صبح مثل مادر بچه مرده گریه میکنه، میگه علی جان بعد یه عمری من با بودن این دل باید جهنم برم، شما به من نظر نمی کنی، لطف نمی کنی. که تای دل من به خاطر اینکه ریاست میخواد به من برسه، از مردن یه چنین انسانی یه ذره خوشحال باشه. شما منو کمک نمی کنی علی جان، من دارم با کله میرم جهنم، شما وای نمیستی جلوی من نرم جهنم. صبح شد، جنازه میرزا، باید نماز بخونه. کی باید نماز بخونه؟ فشارکی. در خونه اومدن گفتن دیشب رفته نیومده. دویدن حرم امیرالمومنین، دیدن چشماش این دو تا کاسه خونه. که بعد 70 سال اون تازه فهمیدیم دل ما رو کاملا کله رو برگردونده داره میبره جهنم. دل چرا آلوده ای بعد 70 سال؟ آقا بیا نماز میرزا رو بخون. دیگه هر کی به میرزا نماز بخونه یقینا مرجع تقلیده. نماز رو خوند و بدو بدو اومد خونه و درو بست. علما جمع شدن. آقا پرچم رو دوششون خون؟ نه، هیچ پرچمی رو دوش من نیست. کدوم پرچم؟ شما مگه قرآن نخوندید سوره قصص رو که خدا فرمود تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین؟ من یقین 100% دارم برای مرجعیت مدیریت شایسته ای ندارم، دل خرابه، برید سراغ آنیز منطقی شیراز. من بدنم طاقت آتش الهی رو ندارم. اینا معرفت دارای دست بالان، ما هم که قدرتی نداریم تا اونجا خودمونو بکشونیم. داریم، ای داریم و نکشونیم باز قیامت گیریم. که من توان اومدن 10 تا پله رو به داده بودم، تو چرا یه پله اومدی 9 تا دیگه خالی مونده؟ اگه این 9 تا رو می اومدی که خیرت به خیلی ها می رسی. چرا پله اول وایساد؟ اینایی که من میگم همش فارسیه، ولی متن روایات بسیار مهم کتابای قویمون و آیات قرآنه. کنار همه حرفام چرا هست؟ چرا 10 تا پله میتونستی بری بالا 2 تا اومد؟ چرا یه یارب بیشتر میتونستی بگی کم گفت؟ چرا سجده تو میتونستی طولانی تر بکنی نکرد؟ چرا خیلی داره قیامت؟ همش هم به جاست. ما هم جواب قانع کننده ای نداریم. ببینید معرفت داران بالا برای یه ذره شادی دل اصلا همه چی دست برداشت، گذشت، گفت من وظیفم فقط درس دادنه. من رو این صندلی بشینم جهنمیم. شما منو نمیشناسید، من که خودم خودم رو میشناسم. از مقامات به این عظیمی گذشت میکردم. الان در جامعه ما از 1000 تومنی حرام نمیزن، یه نگاه به نامحرم نمیزن. از این که وقتی خونه تنها واکنم پیچشو به 4 تا عکس متحرک و نگاه بکنم نمیگذرم، یه تلفن نمیگذرم. این آیا حکومت هوای نفس نیست؟ چرا؟ حالا رسیدیم به جایی که حرفای پروردگار در رابطه با ابراهیم با معرفت دنبال کن. تا دیروز دورنمایی از معرفت ایشون رو شنیدید. ابراهیم ظرف پوری بود، پور. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، پرش. ابراهیم همه برنامه‌های مثبت رو تو جوانیش فقط گفت خدا، خدا. الذی خلقنی فهو یهدی، والذی هو یطعمنی و یسقینی، والذی اذا مرضت فهو یشفی، والذی یمیتنی ثم یحیینی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. گو من در عالم کارگردونی غیر اون نمیبینم و نمیشناسم. من غیر وجود مقدس او هر طاغوتی و شیطانی و بت جاندار و بیجانی رو دشمن واقعی خودم میدونم. فإنهم عدو لی. من نمیام تو حکومت پروردگار دشمن را بدم، بگم خب هم یه سری به خدا میزنیم هم فلوی طاغوت رو میخورم. هم یه سری به پروردگار میزنیم، هم یه دستی به شیطون میدیم، هم یه سری به پروردگار میزنیم، هم یه تعظیمی مقابل بت زنده میکنیم. نه، اینا همه دشمن واقعی من. الا رب العالمین، این کلاس معرفت. و بعدم تو اون سن جوانی اومد چهار تا تقاضا دید، کلیت برآورده شدن این تقاضا دست پروردگاره و همه این چهار تا خواستش هم انجام گرفت. چه جور؟ این دنباله اون آیات، رب حبلی حکمن، این یه درخواست، و الهدنی به صالح. این رب حبلی حکمن، اینطور که تفاسیر قرآن و روایات میگن، یه امر جامعه. گفت خدایا به من دانش استوار بده، این یه معنی. خدایا به من مقام نبوت بده، دو معنا. خدایا به من مقام حاکمیت بر خواستهای بیمهار درون بده، که من حاکم این خواسته ها بشم. اونجایی که باطله باطلو بکوبم، اونجایی که غریزه غلطه گوش بهش ندم، اونجایی که فریاد هوای نفس اجابت نکنم. اجابت نکنم. خیلی حرفی که میگم هزار تومنش گذشت نمی کنن، اما معرفت داران بالا و اهل عمل از کل دنیا راحت چشم می پوشیدن. کل از حضرت امام حسین نقل می کنن که تو گودال به پروردگار عرض کرد، ترکت الخلق تورن، از همه چی چشم پوشیدم در هوای توی نفر، چون دیدم همه چی پیش تو، هیچ چی پیش هیچ کی. من خودم دارم میگم، اما معرفت به این حقیقت مهمه، لمسش مهمه، لمسش. که من به هر کی میرسم تو این لباس که هستم سلامم بی رنگ و بو باشه، ولی اگه رنگ و بو داشته باشه خیلی با توحید فاصله گرفت. هوای اینو داشته باش تو زندگی به درد میخوره، با اون وکیله رابطه برقرار کن، اون آخونده مثلا یه آخونده سیاسی فرقدرتیه، یه نهاری بهش بده، یه تعظیم بهش بکن. ابراهیم، سید و شهدا، همه اینا رو شرک میدونستن. تعظیم کردن به افرادی که هیچ نقشی در زندگی ندارن، هیچ. تازه پروردگار می‌فرماید اگر برای خاطر دنیاتون دل به کسی ببندیم، خود همون رو تو زندگیتون گره زن قرار میده، همونی که رفتین گرهتون رو واکنه، همونو گره زن قرار میده. صد دفعه میبرته تو، میارته، ذلیلت هم میکنه، آخرش هم کاری برات نمیده، یعنی خدا نمیذاره کاری بکن. وقتی به موسی بن عمران میگه نمک آش تمامندی گیر، یعنی مواظب باش دلت منحرف نشه، هیچ خبری در عالم غیر من نیست. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، وان را که خبر شد خبری باز نیامد. من این تجربیات دوره عمرمو در برخورد با حوادث و مردم بخوام براتون بگم، یه عمر باید بگم بنویسم 5000 صفحه کتاب میشه، که گاهی خود من گرفتار این انحراف شدم، دل به یکی بستم، فکر کردم برم یه سلام 100% مشکل حل، رفتم و اون سلام مشکل رو چند برابر کرد. و تجربه‌ای این داستانی که میگم مال الانی که محاسن من سفید شده، اون وقت من 36-7 سالم بود، موی سپید نداشتم، جوان بودم، بانشات بودم. اصفهان منو دعوت کردم، هیچ جهت زمانی هم نداشت، نه محرم بود، نه سفر بود، نه فاطمیه بود. اون آقایی که دعوت کرد گوه آقا هر وقت وقت خالی داری بیای اصفهان. من گفتم وسط تابستون خوبه؟ گواره خوبه. گفتم هیچی هم نشبه ولادتی داره نشبه با. گفت باشه همون وقت. بعضی از دوستان اومده بودن اون جلسه رو دیده بودن. مسجد سید اصفهان 11000 متر با شبستوناش. 11000 متر خیلیه. خیلیه. شب ششم پلیس اصفهان است خود خیابونو بس، یعنی تو مسجد که را نبود، طبقه دومش هم را نبود، خود خیابون سید و مساس ملت اومدن نشستن، جا نبود، بازار بیداباد هم پر. خب یه شب مونده به آخر، یک شب مونده به آخر، اندازه یه نفس خدا میدونه بچه تازه به دنیا اومدم، نه اون نفس ضعیف خیلی کمتر، در زوایای آخر دل من گذشت یه لحظه با. فکر کنم از در اختیار خودم هم نبود، جمعیت بر من اومد، زودم رد شد این تیر نمون. فردا شبم منبر آخریش بود، تموش، ما از منبر اومدیم پایین، صبحم سوار ماشین شدیم رفتیم رفسنجان که 3-4 سال بود ده شب منو دعوت میکرد. گفتیم خب اصفهان که این جمعیت اومده، رفسنجان از من نصف به شهر میان، این پسر منم که الان پایین نشسته با من بود اومد 6-7 سالش، شبا میمد پا منبر من جمعیت رو میشمرد میمد این خونه، میگفت بابا امشب 18 نفر شب کسی نبود بلنگو جلو من بذاره. اون کسی که منو دعوت کرده بود معلوم بود که خب یواشکی میره پای منقل فورشو میزنه و میرسه، حال نداشت بلند شد. منبرم بلند بود، یه صندلی شکسته بود، من خودم شب اول گذاشتم روش نشستم، شبای دیگه هم بلنگو خودم میورد، نه یه آخوند اومد پا منبر، نه یه بسیجی، نه یه سپاهی، زمان جنگم بود، نه یه نم خونواده شن، هیچی. آخرین شب ما که شب دهم بود جمعیت ما رسیده بود به 28 نفر. این 28 هم وسط منبر من یه درمیون میگفت به زبون کرمونی و رفسنجونی پسته امسال چقدر فروخت، یا من داشتم آیم اون میگفت هاجمو 38 میلیون از پارسال کمتر بود. دوباره نگاه میکرد به منبر، دوباره یادش میومد میگفتش که کود خریدی؟ خدا شاهد ده شب چنان کتکی خدا به من زد که بیشعور جمعیت مال تو هم غلط ها به تو نیمده، دل ها همه در اختیار منه، من بخوام میام نخوام بفرم. منم غرق در شادی بودم، چون همون شب اول فهمیدم کتک پریشب شروع شده، خدا کرد به قیامت نیفتاد این عجب، اگه نه که اونجا از دستش نمیشد در بریم. تو من توحید رب حبلی حکمن، خدایا به من حکومت بر هوای نفس، ولهقنی به صالحین، خدایا من نرم تو بدا، خود دست منو بگیر. میگه تو منو ملحق کن، من کار خودم نیست، کجا پاشم برم پیش صالحین. و علهقنی به صالح، خوش آن که الله الحمد لله كارشون خوشانم که دارم با تو باشم، خوشحالم که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشان دیگی. شب یازده عاشورا مادر دل سوخته ای که بچه شیش ماهشو با تیرس شعبه کشته بود، گوشه بیابان زانو بغل گرفته بود، به خواب ای قنچه پژمان و پرپر به خواب ای قنچه نشگفته استگر، به خواب آسوده اندر دامن خاک، ندید دامن پر مهر مادر، مترس ای کودک شش ماهی من، که اینجا خفته هم قاسم هم اکبر. هم پسرم نمی آید صدای تیر و خنجر، نه دیگر نعره الله اکبر. الهی بشگلد آن دست گلچین، که کردین گلچرانش گفت پرپر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك.